رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رهبران اسرائیل و امریکا روزی 23 دکبر 11 هفته جنگ در غزه، ادامه عملیات نظامی حفظ جان ساکنان یادی و رهایی گروگان ها از دست گروه حماس را بررسی کردند. روزی 7 اکتبر پس از آن که حماس به اسرائیل حمله کرده 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت، نظامیان اسرائیلی به غزه حمله کردند. جو بایدن پرزیدنت امریکا گفته است که اسرائیل باید هنگام عملیات احتیاط کند که غیر نظامیان کشته نشوند. سازمان های بین المللی اسرائیل را برای کشتن زنان و کودکان در غزه سخت تنقید میکنند. تا کنون بیش از 20 هزار نفر در غزه کشته شده است که اکثرش زنان و کودکان هستند. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفته است که نظامیان کشورش تا نابودی حماس در غزه می جنگند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 22 دکبر قطعنامه کمک بیشتری بشر دوستانه به غزه را قبول کرد. بیشتر قطعنامه درباره تشبس در غزه را امریکا ویتو گذاشته بود. جو بایدن به خبرنگاران گفته است که در صحبتش با سروزیر اسرائیل موضوع آتش‌بس نبود. ارتش اسرائیل اعلان کرد که در یک روز اخیر 9 سربازش در غزه کشته شده است. از آغاز جنگ 154 نظامی اسرائیل در جنگ با حماس جان باختند. حماس گفته است ده ها ماشین نظامی اسرائیل را از کار برآورده است و به مقاومتش ادامه می دهد. دادگاهی ناحیه سمرقند امینه شرافی‌الدین و یک فعال فرهنگی را برای ترغیب موادی که نزاع ملی، نژادی یا دینی برمی‌انگیزد به پرداخت 24 میلیون سوم برابر به 2010 دلار وظیفه دار کرده است. مرافعت در دادگاه ناحیه سمرقند روز 22 دکبر برگزار شده است. امینه شرافی‌الدین میگوید او را برای یک نواری که به مناسبت 60 سالگیش با نام گردآفرید فرهنگی در یوتیوب پخش شده بود بازپرسی کرده بودند. او روز 23 دکبر در یک صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات ازبکستان محتوای این نوار را خلاف قانون دانستند. دادگاه سمرقند جریمه فعال فرهنگی را هنوز شرح نداده است. امینه شرافی‌الدین گفت او را با پرونده شناس نکردند و از جزئیات آن بی‌خبر است. امینه شرافی‌الدین 24 میلیون سوم جریمه شدنش را ناعادلانه می‌داند و از این قرار به زینه بالایی دادگاه شکایت می‌کند. این فعال فرهنگی قبلا گفته بود که او را روز 16 دکبر مقامات سمرقند به صحبت دعوت کرده بودند. با او درباره نوار در یوتیوب صحبت کردند. امینه شرافی‌الدین به شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان نامه نوشته دادخواهی کرده است. هنوز هیچ پاسخی از دستگاه پرزیدنت دریافت نکرده است. وزارت مدافع امریکا گفت به سرنشینی که به یک کشتی نفتکشان در ساحل اقیانوس هند حمله کرد از خاک ایران پرواز کرده است. به کشتی که به یک شرکت ژاپنی تعلق داشت و با پرچم کشور آفریقایی لیبریا حرکت میکرد روز 23 دکبر حمله شد. بر اثر حمله در کشتی نفتکش که از عربستان سعودی به بندر در هند حرکت داشت سوختار سر زد، ولی آن زود خاموش کرده شده است. ایران هنوز به اظهارات مقامات آمریکایی پاسخ نداده است. پیش از این حمله یک مقام ایرانی گفته بود که بجز راه بحری باب المندیب احتمال دیگر راه های آبی نیز بسته شوند. حوثی‌های یمن که حکومت را در این کشور در دست دارند اعلان کردند که تا اسرائیل جنگ را در غزه پایان ندهد به کشتی‌هایی که از راه بحری نزدیک به یمن می‌گذرند حمله می‌کنند. ایالات متحده آمریکا یک ائتلافی را برای تامین امنیت کشتی‌ها در راه‌های بحری این منطقه تأسیس داده است. حوثی‌های یمن نیز از جانب ایران پشتیبانی می‌شوند. ایران با آن عیب‌دار می‌شود که به این گروه سلاح می‌دهد. این کشور رد کرده است. در حمله شب گذشته روسیه به مرکز ولایت خرسون اوکراین 4 ساکن عادی کشته شده است. الکساندر پراکودین یک مقامدار این ولایت گفته است که جسد یک زن و شوهر را در خانه‌شان و دو ساکن دیگر را از خرابه‌ها پیدا کردند. چند نفر دیگر از جمله کودکان در این حمله زخمی شدند. شب گذشته 71 موشک به خرسون افتاده است. مقامات اوکراین گفتند که به چندین منطقه دیگر این کشور نیز شب حمله صورت گرفته است. روسیه نزدیک به 2 سال است که شهرهای اوکراین را مشکبران میکند. هزاران نفر در حمله های روسیه کشته و میلیون ها نفر فراری شدند.
راه گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
همه جا پر خون بود. روزی ماتم ملی در چخیا. چخیا در پیوند با کشتار 14 نفر در دانشگاه پراگا که از جانب یک دانشجوی 24 ساله صورت گرفت و این کشور اروپایی را به استراب آورد، 20 دکبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. در تیراندازی شام 21 دکبر اینچنین 25 کس مجروح شده و 10 نفر آنها وزین ارزیابی میشد. وزیر کارهای داخلی ویت راکوسن گفت جمهوری چخ هیچگاه شاهد چنین حادثه نشده است و افزود که هیچ نشانه ای به تروریسم بین المللی ربط داشتن حادثه در دست نیست. رئیس پلیس مارتین وندراش گفت جوان تیرانداز احتمال دست به خودکشی زد و شام 21 دکبر گفت لحظه پیش در محل جنایت مدهش بودم و دیدم که در داخل بینای دانشگاه سلاح زیاد جمع شده بود. اگر پلیس زود مداخله نمی کرد تعداد قربانی ها بیشتر می شد. پلیس اینچنین گفت باور دارد پیش از تیراندازی در دانشگاه پراگا حملگر در شهر هاستاون پدرش را کشته است. همزمان رب داشتن این حملگر را با کشتار مرد 32 ساله با دختر 28 در باغ در پراگ می سنجند. این حادثه روز 15 دکبر امسال روی داد. مقامات چخ می گویند جوان برای داشتن سلاح اجازت نامه داشت. کشتار 14 نفر در دانشگاه پراگ واکنش های زیادی را به بار آورد. پرزیدنت جمهوری چخ پیتر پاول گفت از حادثه رخ داده شاکی شده است و به همه نزدیکان قربانی ها اظهار تسلیت کرد. چنین پیام تا حال از رهبران آلمان، فرانسه، اسلواکی، اتحاد اروپا و اسرائیل رسیده است. کاخ سفید گفت آمریکا آماده است در صورت ضرورت دستیاری دراز کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم ابراز تسلیت کرد. جفری گدمین پرزیدنت رادی اروپایی آزاد که قرارگاهش در پراگ است در اظهارات گفت رادی آزادی با نشان همراهی در پهلوی جامعه که زیر تاثیر حادثه تکان دهنده امروز در دانشگاه کار قرار دارد ایستاده است. کشتار در بینای بخش فلسفه دانشگاه کار رخ داد که در نزد میدان یان پلخ جایگیر است. این حادثه تشویش و سردرگمی در میان راهگذران ایجاد کرد. سرگئی مدویدف آموزگار دانشگاه کل برادی آزادی گفت هنگام حادثه آموزگاران و دانشجویان پیام‌های الکترونی گرفتند. از آنها خواسته شده است که در داخل سیمخانه ها بمانند و چراغ‌ها را خاموش کنند تا نجات یابند. مدویدف نقل کرد که او در داخل سیمخانه درس می‌داد و در همین هنگام صدای تیراندازی و ماشین پلیس را شنید. او گفت همه دانشجوهایی که زیر نظرش بودند امن و بی‌خطر بیرون برآمدند، ولی ایز خون و بعضی از جسدها را دیدند. دانشجو لیزا چوخارو با تلویزیون نسیا شوریمی گفت او و دیگر دانشجوها دوام 40 دقیقه در داخل سیمخانه پنهان شدند و بعد از این نیروهای امنیتی گفتند که با دستان بالا بیرون شوند. همه جا پر خون بود گفتو. به نقل لیزا خادمان امور اضطراری در جای حادثه کمک روانی میرسانیدند و جای گرم و کمپل تقسیم میکردند. کشتار دست جمعانه در اروپا کم رخ میدهد، ولی امسال 30 حادثه دیگر رخ داده بود. حملگری در شهر هامبورگ آلمان ماه مارس امسال 6 نفر را کشت، 8 نفر را مجروح و بعد این خودکشی کرد. دو حادثه دیگر در سربستان در دوام یک هفته ماه می رخ داد. یک نوروز 13 ساله، 8 همسینف و یک محافظ مکتب را در شهر بلگراد کشت. دو روز بعد در دیهه کنار بلگراد یک مرد مسلح 8 نفر را کشته 14 نفر را مجروح کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه در روسیه مهلت حبس جنیدالله خدایاروف، بلاگر و فعال شبکه اجتماعی را از تاجیکستان 3 ماه دیگر دراز کرد. مرافع روز 18 دکبر در دادگاه منطقه خانتمانسیسک گذشت. جنیدالله خدایاروف در ماه ایون امسال با طلب مقامات تاجیکستان دستگیر شده 7 ماه باز در بازداشتگاه قرار دارد. یکی از برادران او که در مرافع اشتراک داشته است میگوید موضوع اساسی استرداد فعال دستگیر شده شبکه های اجتماعی به تاجیکستان بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. خیرالله خدایاروف روز 19 دکبر گفت مرافع را با پیشنهاد دادستانی گذرانیدن در باره استرداد. دادرس به دلیل های وکیل مدافع و جنیدالله گوش داد. بعد گفت که با نظرداشت قوی نبودن ادعای جانب تاجیکستان 3 ماه دیگر در بازداشتگاه خواهد ماند. با این قرار مرافع به انجام رسید.
دعوت پروفسور همین بود که باید استرداد شود. سود نگذار. سود همه تعلیمات درفت چکر درامت خواهی مشورتی. یک فیلم رو به درک شید اومد کی ماین است ما یا تدلیش میکنیم.
وکیل مدافع جنید الله خدایروف خانگری رازوف گفت با قرار دادگاه درباره در بازداشت ماندن زیر حمایتش راضی نیستند و شکایت خواهند کرد. موقع دادستان که مرافعه با طلبی او برگزار شده است فعلا دسترس نیست. مقامات تاجیکستان درباره پرونده جنید الله خدایروف و اتهام ضد او جزئیات ندادند. رادیو آزادی پیشتر سندی را دیده بود که بنابر آن در ریاست کارهای داخلی درشت او را به افباشی طبق ماده 237 قسم 3 کدکس جنایی گمان بر کرده بود. خودش ماه ایون در نواری از تالار دادگاه گفت بر اساس شکایت نزدیکان آینه بازداشت شد که فرزندشان با کشتن برادرزاده او علیرضا خدایروف گناهکار است. علیرضا خدایروف سال 2021 در یک زنازنی با ضرب کارد به هلاکت رسید، هرچند در مرگ او دو نفر را دستگیر و زندانی کردند. بحث و جنجال خانواده ها پایان نیافت. جنید الله خدایروف را سال 2018 به گناه پیروی از جریان در تاجیکستان ممنوع سلفیه به 5 سال زندان محکوم کرده سال 2019 بر اساس قانونی عفو آزاد نمودند. وی آن زمان گفته بود که بیگناه محکوم شده است و پرونده را سپارشی دانست. بعد از رهایی از زندان در روسیه بود، ولی در پی کشته شدن برادرزادش علیرضا به زادگاهش برگشت. پس از یک مدت باز به روسیه برگشت. جنید الله خدایروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایروف همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند. باور دارند که حادثه های سالهای اخیر فشار به آنهاست.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصف میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
خبری تا 16% افزودن نرخ نیروی برق برای اهالی در تاجیکستان مقیمشاه محمد علیف ساکن ناحیه واسه را نگران کرده است. بر اساس قرار حکومت از 1 ینوری سال 2024 اهالی برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 30.75 درهم خواهد پرداخت. حالا ساکنان برای هر کیلووات تقریبا 27 درهم میدهند. قرار نو روز 29 نوامبر امسال قبول شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مقیمشاه محمد علیف میگوید از بس که در برابر افزایش نرخ برق معاش و حق بازنشستگی ساکنان به طور چشمرس بالا برده نمیشود، پرداخت آن دشواری خواهد آورد.
خلق جبر میشود، سی تین میشه ها. کارخونه خیلی خود شکوت حل میکرده اگهش بسیار هنه که از اون جمله همین برای خلق یک جبر است. دهوت دا همون من حوزی درم تیراتور امو زندگی میکنیم واسه همجا سه تا نیستن شبونا سه ساعت میتیم چخیل میشه همی زندگی هست.
یک نماینده شبکه های تقسیم برق تصمیمی بالا بردن ارزش نیروی برق را به توصیه بانک جهانی پیوند داد. عارف جان طالیبوف روز 14 دکبر به رادیو آزادی گفت
طرف های ایواز نمودن نرخنامه نیروی برق این توصیه بانک جهانی می باشد که به سیستم انرژتیکی کشور سالهای آخر مبلغ گذاری زیاد رو چی کرده استند. یکی از طلبات آنها این موقتا تا یک مهلت معین بلند برداشتن ارزش نیروی برق.
وی شرحی بیشتر نداد که فعلا سرمایه‌گذاری بانک جهانی در بخش انرژی جمهوری چقدر است و اجرای توصیه‌های سازمان مالی بین‌المللی تا کجا اهمیت دارند. بانک جهانی 3 سال قبل با پیشنهاد 134 میلیون دلار یاری به برق تاجیک گفته بود که نرخ نیروی برق را باید بالا برند، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود.
عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی میگوید تاجیکستان در حقیقت وعده داده است که تا سال 2025 نرخ نیروی برق را تدریجا بالا میبرد.
مردم به صاحبکاران به کارخانه ها هنوز هم خراجات های تولید و دسترس کردن نیروی برق را روی پوش نمی کند و گاه هم اگر روی پوش کند شرکت از این فایده چندانی به دست نمی بیارد. این در حالی است که شرکت برق تاجیک صدها میلیون سامانه قرضدار است و باید آن را پرداخت کند.
در نفنامه نو که دسترسی رادیو آزادی شد، ارزش نیروی برق برای همه اداره و کارخانه ها یکسان نیست. در این سند ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق با استثناء شرکت آلومینی تاجیک برای کارخانه های دیگر صنعتی 70.35 درهم پیش بینی گردیده است. پرداخت پول برق برای کارخانه آلومینی تاجیک 18.6 درهم است. برای کارخانه آزاد 46.40 درهم و لیسه و گیمنازیه های خصوصی 52.79 درهم پیش بینی شده است. در گذشته از پیشنهاد امتیاز به بعضی شرکت ها و وجود عامل های کروپسیونی در نظام انرژی کشور بعضی تنقید ها صدا داده است. پرسش خبرنگاران رادیو آزادی روز 14 دکبر در کوچه های دوشنبه نشان داد که نظر ساکنان درباره بالا بردن نرخ برق گوناگون است.
نرخ حاضرش سوز نغز ایو نکی موی آدمی کم بیزاعد قین تر می شود. برای که هم نلاک زمین هم سغورته خانه همیادا پول دادن در کار، نالوگ دادن در کار.
اون مونده همه قدر گیسومو هست. اشه بیرون 15 کیلومتر، 15 دقیقه راه بود، سوید نیست. خودتان یک بفهمید، مونده چقدر گیسته. و یه نمیت چند، سیت فرزندم های نیورم های دخترم های خونشانده سوید نیست.
یکی فکر میکنم اگر آبی گرم در همه جا باشد، نه تنها در دوشنبه و در قشلاقهای هم در رگان ناحیه های دوردست هم بالا رفتن این نرخی قوای برق نه اونقدر تاثیر زیاد میرسونند با بجا.
مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر پیهم نرخ نیروی برق را بالا میبرند، چیزی که هر تیرماه و زمستان به خانه های مردم با محدودیت داده می شود. باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته تعرفه استفاده از نیروی برق تغییر یافت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
امسال در میدان استقلال شهر دوشنبه شهرک سال نوی بنیاد شده، مکانی اصلی سیرگشت ساکنان و مهمانان پایتخت شده است. اینجا ارچه سال نوی 30 متری با 16 متر پهنایی گذاشته شده است. همچنین دروازه های رمزی شهرک سال نوی، فواره ها، نوشتجات 2024، بازیچه های کلان حجم، خانه بابای برفی و پرسنش های انیماسیونی از فیلم های تصویری این شهرک را زیبا کردند. جزئیات بیشتری موضوع رو من سرویناز روحلوی رو میکنم. علیشر یونسوف همراه با خانواده‌اش از ناحیه یاوان به تماشای شهرک سال نوی آمده است. او میگوید این مکان بیشتر کودکان رو خوشحال میکند، زیرا آنها ارچه بزرگ و بابای برفی رو از نزدیک میبینند.
کمی ارچه سال نوی که میان کودکان اونجا تماشا میکنن، لذت میبرن، خرسان میشن، بو میرم تمام.
هر سال
میبینم.
این سال چه فرقیاتی داره؟
این سال اکنون نظر به دیگر سال را بر وقت تر اومدیم، او قبه بودی خوبم نیست، با فکر مو قریبای سال نو خوشروتر میشتگی است. کانسر بود، فکر میکردی هم جا پر آدم بسیار بود و بسیار دکانچار هم بسیار بودن، آزی کم به نظر میرسه.
اینجا در برابر آرایشات سال نوی دکانهای چوبی هم گذاشته شده است که هر یکی اشیای خاص برای مشتری پیشنهاد میکند. بازیچه های سال نوی، نقاب و لباس و تحفه ها و شیرینی ایدانه دارند. چند نفر کارمندان موقت میدان استقلال با پوشیدن لباس بابای برفی کودکان را خوشحال میکنند. ظفرجان خوشوقت یکی از آنهاست و میگوید
که بابای برفی را میبینم بسیار هیجان زده میشوم، دایدم اصلا آغوش میکنن، پدرکا انتظار میشن که افسوس که ما یک وقت پدرکمون تمام شدگی ای پدرکشان دادن نمیتونیم، امیرو هم بسیار هم رو افتاده میشوند.
اشوا پدرکا میتیه توفه هم میتیه؟
توفه هم میتیم ها.
از کدام حساب؟ از حساب خدا توفه؟
از حساب خدا ما مقصد میتیه میخی توفه های ارزششان پسترک. اگر ایخی توفه های کم تا سکمت را خریم در اون حالت ما سنوشه مقصد های پلاشه های پدرشه مدرشه مقصد نگیریم.
هر مهمانی این شهرک تلاش میکند بهترین عکس بگیرد و از سال نو خاطره داشته باشد، چون این شرایط رو عکس برداران فراهم کرده و از این حساب درآمد به دست میارند. اما نولو بای مرادوف صورتگیر است، خواهشمندان را در نزد ارچه و آرایش های سال نو عکس میبردارد.
وزیرش در کمه مقصد با زیادترک میشه کنم ساز ارچه سال نو مقصد خیلی چیش پشتویش دیگه ایده؟
سال گذشته
دیگر بوده
این سال مثلا؟
سال گذشته هم سال بای سال زورتر خوبتر خوشترش که اگنده
بعد چی خیلی است آدم ها مثلا از فقط از شهر نیو از نویای دوردست همه بیاین؟
از شهر همه بیاین کشلوقا همه جو تماشا میبین برای ارچه سال نوی چیزوی ارچه سال نوی کلانتر های خوبتر های واسه همه چیزو سویتا موزیک همه.
در تاجیکستان تجلیل عید سال نو و زمان شوروی رسم شده است و امروز ها هم بسیار ساکنان کشور این جشن را چون بخشی مهمی حیات خصوصی و فرهنگی خود تجلیل میکنند. شماری آنهایی که سال نو را در خانه های خود تجلیل نمیکنند و این عید را مالی بیگانه به فرهنگ و مذهبی خود میدانند کم نیستند. چون این افراد موقع خود را درباره دین و مذهب و بیگانه بودن این عید نزد دوربین بیان نمیکنند و اندیشه دارند که این نظری آنها باعث مشکل نشود. در برابر این شهرک در چند نقطه دیگری پایتخت از جمله در نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی و سیرک دولتی تاجیکستان ارچه های زنده سال نو قامت افروختند. بر اساس برنامه های امسالای مقامات برای کارگران روز 1 ینور سال 2024 استراحت رسمی از 1 تا 10 ینور تعطیل زمستانه خوانندگان بوده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما ویتالی خنینزون، نخستین کوهنورد تاجیکستانی است که قله اورست را فتح کرده است. در آغاز از جناب خنینزون پرسیدم که موضوع فتح قله اورست در چی شرایط و چی زمانی در ذهنش پیدا شد؟
بس که ما در کشور کوهستانی زندگی میکنیم، خود سرنوشت مرا به آغوش کوهسار پرتافت. وقتی در دانشکده تکنیکی تحصیل میکردم، در ما گروه کوهنوردی فعال بود و من مشق کوهنوردی میکردم. از سال 1977 تا دهه 1990 تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. یعنی همه روزهای استراحتی و رخصتی در مجموع تمام زندگیم در کوهسار میگذشت. البته بجز از کار اساسی و تحصیلم. در مناطق دشوارگذر کوهستان پامیر سفرهای خیلی جدی انجام میدادیم. سوالی منبعده شما را پیش بینی کرده میگویم که خیلی میخواهم آن زمان دوباره بگردد تا که مردم به سیاحت نه به آن شکلی که حالا معمولی شده است مشغول شوند، یعنی به سیاحی ورزشی با بندها و چنگک های کوهنوردی. چون این وضع در برخی از کشورهای جهان ادامه دارد، ولی آرزو دارم که در ما نیز چنین زمانی بازپس بگردد.
ویتالی، در چند سالگی شما نخستین قله را فتح کرده اید؟
در 17 سالگی.
این چه قله بود؟
این قله جوانان در سیومه ماست که بلندیش 4200 متر می باشد. برای فتح این قله به من نشانی کوهنورد SSR دادند. آن وقت در جمعیت ورزشی حسیلات عضویت داشتم و بعد از آموزش مخصوص قله ها را فتح کرده صاحب نخستین نشان ورزشی کوهنوردی شدم.
سپس کدام قله ها را باز فتح کرده اید؟
بیشتر از فتح قله ها را در پامیر انجام دادم. راهبلد خوبی داشتم با نام الکساندر ریباکوفسکی. حالا در اسرائیل زندگی دارد ولی عاشق پامیر است و زود به تاجیکستان سفر میکند. وای به ما کوهنوردی و عشق به پامیر را آموزند. سفرهای ما به پامیر معمولا تا 1 ماه ادامه داشته در انزوا قرار داشتیم. سال 1990 من در سفری درجه 5 دشوارگذر شرکت کرده به فتح قله آن زمان کمونیسم و کرژینفسکی موفق شدم. حالا نام این قله ها سامانی و آزادی شده است.
ویتالی لطفاً برای شنونده‌های ما توضیح می‌دادید که فرق میان کوهنوردی حرفه‌ای و کوهنوردی معمولی در چیست؟
Альпинизм и горный туризм это сопряжённые виды спорта, но они
Кунаварди ва саяҳои кӯҳӣ варзишҳои ба ҳам наздик дониста мешаванд. Вале фарқатҳои низ доранд. Ҳадафи кунаварди фатҳи қуллае аст, ки ин раунд аз Будубош дар пойгоҳи кунаварди оғоз мешавад. Баромадан то ба қулла ва фаромадан аз он метавонад бо чанд масири душворгузар сурат бигирад. Саяҳати кӯҳӣ бошад, ба тай кардани масофаи тавассути чанд ағбаи душворгузар иктифо меёбад. Ҳадафи ин нави сайёҳӣ асосан тай кардани масир аст. Кӯҳнавардони ҳирфаӣ бо худ бори зиёде намегиранд, танҳо бандҳову сарпӯши махсус ва чангакҳо. сайёҳони кӯҳӣ бошад, баръакс, бо худ барои зиндагиашон бори зиёде мегиранд. Ин фарқияти асосии миёни кӯҳнавардони ҳирфаӣ ва сайёҳи кӯҳӣ мебошад.
شما در صحبت باره هم نگفتید که قلعه را فتح کرده اید. کوهنوردان شناس هم این کلمه را استفاده نمی کنند و تنها می گویند ما به قلعه برآمدیم.
درست است. خانومی را می شود فتح کرد. نه قلعه را. با قلعه باشد می شود واخور. به زبان انگلیسی کوه همچون واخوری نامیده می شود و در این کلمه فلسفه خود کوهسار نهان است. قلعه را امکان ندارد فتح کرد. می شود به آن نزدیک شده، از آن حلاوت برد. می شود به آن سلام علیک کرد، تبادل انرژی کرد، ولی قلعه را فتح کردن غیر امکان است.
ولی اطلاع دارم که بعضن چنین واخوری با فاجعه نیز می انجامند. قبلا گزارش شده بود که ضمن برآمدن به قلعه سامانی کوهنوردان را مجبور شدند با چرخبال به پایان فرارند. با شما نیز چنین حادثه رخ داده بود؟
Нам повезло с нашими руководителями-учителями. Нас научили очень хорошо.
Хушбахтона устодону роҳбаладони хуби доштем, ки роҳҳои бехатари ба қулла баромаданро бароямон омӯзонидаанд. Албатта омади кор ҳам бо мо ба ҳамроҳ буд. Худо моро аз чунин ҳолатҳо дар паноҳаш нигоҳ дошт. Ҳарчанд ҳолатҳое низ буданд, ки ҷароҳатҳое бардошта будам. آموزش ما به این طرز بود که اگر قایده های بخطری را رعایت کنی، زنده و سلامت میمونی. با من نیز دو مرتبه حالت های رخ داد و در یکی از آنها در سال 2019 در قلعه آن زمان به نام لینین از به احتیاطی خودم پنجه هایم یخ زده بودند. این هشداری بود که باید به بخطری و امنیت و آمادگی هم برای برآمدن به قلعه جدیتر توجه داشته باشم. متاسفانه حالا میان جوانان تصورات وجود دارد که می توانند به آسانی به قلعه به عنوان مثال اورست برایند. در نتیجه در اکثر چنین حالتها کار به فاجعه می انجامد. نظر من این است که اگر کوهنورد خواهد که از رسیدن به قلعه حلاوت روحی بگیرد، باید برای آن نه یک سال و دو سال آمادگی بگیرد. سالهای پیش برای گرفتن عنوان استاد ورزش SSR با کمیش 10 سال در کار بود. باید در این مدت 5 سفر کوهی دشوارگذر را به عنوان شاگرد و سپس 5 سفر به عنوان راهبلد انجام داده سپس صاحب این عنوان شوند. با در نظر داشت این که انسان در یک سال یک مرتبه رخصتی داشته می تواند، باید دست کم برای گرفتن این عنوان 10 سال زحمت بکشد. وقتی سفر طول یک ماه ادامه می کند، انسان در انزوا قرار دارد و حفظ وضع روحی آدم خیلی مهم است.
با جوانانی که آرزوی کوهنورد شدن را دارند، دانستن کدام علم ها را مشورت می دهد، شاید فیزیکا یا خیمیا باشد یا نجوم شناسی یا طب.
Если говорить о медицине, это само собой разумеется, потому что у нас должны быть навыки и возможность отказать.
Донистани асосҳои тиб зарур аст. Зеро ҳар кӯҳнавард бояд қоидаҳои расонидани ёрии аввалии тиббиро бидонад. Ба назарам аз миёни дигар илмҳо донистани асосҳои фалсафа низ зарур мебошад. Зеро вақти сафар ба кӯҳистон бояд фалсафаи зистанатро андеша бикунӣ. Маҳз сафарҳо ба кӯҳистон бароям кӯмак кард, ки худро ба унвони шахсият ва инсон дарк бикунам. Ин ҳам масъулият аст ва ҳам имкони фаъолият дар сафи тиме, имкони дар лаҳзаҳои душвор қарор қабул кардан, омодагии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ. من پنج بخش رو نامبر کردم که برای شخصیت شدن انسان مساعدت
میکنند. То есть вот я назвал на вскидку 5 параметров.
Фати кулай Эверест орзуе хадафмандонай зиндаги шумо буд.
Ну, поскольку я значительную часть жизни провел, ну, не жизни, ну, жизнь, можно сказать, в походе.
Аз баски бештаре аз умрам, дар сафархои куйстони гузашта аст, базан сарнавишт худ моро ба самти рамона месозад. Хадафи хар инсон аст, ки агар ба кори машхул шуд, расидан ба кулаҳои баланди соҳа орзуяш мешаванд. Боре ба кулаи сомони баромадам, ва сипас ба кулаи сино ҳам баромадам. Соли 2019 танҳо бор